فرمون این امر ظاهری اگر از امارات باشد، این امر ظاهری بعد از کشف خلاف مجزی نخواهد بود اگر از امارات باشد بنابر طریقیت. اما اگر از اصول باشد، یعنی این امر ظاهری مفاد یک اصل عملی باشد، قائل به تفصیل شده. فرمون در این اصل اگر اصل موضوعی باشد مجزیه، اما اگر اصل حکمی باشد مجزی نیست. اون اول طرح بحث اگر یادتون باشه اصل موضوعی را بیان کردیم، باقی ماند اصل حکمی که گفتیم یکی دو جلسه بعد مطرح میکنیم. الان موضوع بحث ما این است، اجمالا ان شاء الله روشن شد. حالا من موضوع بحث را مطرح میکنم تا این که انشاءالله تفصیلش بدهیم. موضوع بحث ما این است که اگر حکم ظاهری به عنوان اصل موضوعی نباشد بلکه به عنوان اصل حکمی باشد، یا اماره بر حکم باشد، فرق نمی کند، اصلی باشد که اصل حکمیه یا اماره ای باشد که این اماره هم مثبت یک حکمی می خواهد بشود، صاحب کفایه می فرماید در این صورت اصل حکمی یا اماره ای که بیانگر حکم است کشف خلاف بشود قطعا در اینجا اجزا نخواهد. تکرار می کنم موضوع را خوب تصور بفرمایید. بس بر سر این است که اگر حکم ظاهری ما بر طبق یک اصل حکمی باشد یا یک اماره ای باشد که این اماره بیانگر حکم می شود، اگر کشف خلاف بشود در اینجا، این امر ظاهری مجزی از حکم واقعی نمی شود. حالا مثالش را بزنیم تا این که انشاءالله بحث روشن بشود. خود صاحب کفایه مثال می زند، می فرماید مثل این که ما بر اساس اصل عملی ثابت کنیم وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت، بر اساس اصل عملی ثابت کنیم وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت. خب کدوم اصل عملیه که وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت اثبات می کند؟ استصحاب. استصحاب وجوب صلات جمعه، استصحاب می کنیم از عصر حضور و عصر غیبت. میگیم در عصر حضور چه قطعا نماز جمعه واجب است، موقعی که امام حاضر است و غایب نیست. خب در عصر غیبت شک می کنیم واجب است یا نه، استصحاب می کنیم وجوب را. خب فضلا بفرمایید این استصحاب موضوعیه یا حکمیه؟ حکمیه دیگه، چون خود وجوب را استصحاب می کنیم، خود وجوب الان حکمه، پس این اصل اصل حکمی می شود. این اصل موضوعی نیست مثل اون مثال هایی که می زدیم، استصحاب طهارت صبح، استصحاب طهارت بدن، اونها اصل موضوعی هست، اما این اصل تو خود حکم جاری می شود. نفس وجوب را ما استصحاب می کنیم، وجوب صلات جمعه را در عصر حضور که ثابت است استصحابش می کنیم به کجا؟ به عصر غیبه. پس این الان می شود چی؟ اصل حکمی. ها کذا اماره هم همینطور است، اماره حکمی بشود. مثل این که از روایات باب استفاده کردیم که صلات جمعه در عصر غیبت واجب است، از روایات استفاده کردیم، از خود روایات وجوب صلات جمعه استفاده بشود که نماز جمعه در عصر غیبت چیه؟ واجب. اینجا هم الان اماره اماره حکمیه، هم اصل ما اصل حکمیه، هم اماره اماره حکمیه. خب مجتهدی بر اساس این استصحاب و بر اساس این اماره عمل کرد، عنایت بفرمایید، بر اساس اون استصحاب و بر اساس این اماره عمل کرد، فتوا داد به وجوبه، بگید وجوبه صلات جمعه در عصر غیبت. بعدن کشف خلاف شد، یه مقداری که در ادله فحص کرد دید نه این استصحاب درست نیست، اون روایات همین این استظهاری که از روایات کرده درست، خب برای مجتهدین پیش میاد دیگه، تبدل اجتهاد میشود، یعنی یه مراجعه جدیدی به مسائل میکند، قبلا نظرش بر اون بوده، حالا در این مراجعه جدید میبیند که اون ادله ای که تمسک کرده ناتمام است، خب اینجا فتوا برمیگردد. خب وقتی که فتوا برگشت کشف خلاف شد، یعنی کشف خلاف شد نسبت به اون اصل حکمی و نسبت به این اماره، حالا اون نمازهای جمعه‌ای که خوانده مجزی از نماز ظهر هست یا مجزی از نماز ظهر نیست؟ صاحب کفایه میفرماید لا یجزی، اجزا نیست، همه را باید قضا کند. تمام اون نماز ظهرهایی که نخوانده و به جایش نماز جمعه خوانده، همه اونها باید قضا بشه. توجه فرمودید چرا باید قضا بشه؟ اشاره ای نفرموده صاحب کفایه که چرا، ولی عزیزان بحثای قبلی اگر در ذهنتون باشه اینها را میتوانید چرا را خودتون در بیاورید. اما نسبت به اصل حکمی، خب چرا باید اعاده کنه؟ به خاطر اینکه ما که در اصل موضوعی میگفتیم اعاده نکند، به خاطر حکومت اصل موضوعی بود. یادتون هست بحث حکومت؟ اصل حکمی دیگه حکومتی نداره، توسعه دائره نمیخواهد بدهد. اصل موضوعی توسعه میداد دائره موضوع را، اصل حکمی توسعه دائره ای ندارد. یک حکم ظاهری را برای ما بیان کرده، بعدم انکشف الخلاف که نخیر این اصل حجیتی نداشته است. پس این که مال این. و اما اماره هم خب دو تا احتمال در اماره هست، هم بنابر طریقیت بفرمایید، هم بنابر سببیت باید بررسی کنید. بنابر طریقیت که در بحث گذشتن گفتیم امارات بنابر طریقیت مجزی نیست. چرا؟ چون میخواد واقع را به ما نشان بدهد. بنابر طریقیت وقتی که کشف خلاف شد میفهمیم که واقع را به ما نشان نداده دیگه، طریقیت بوده. امار بناعن علا طریقیت خودش که مصلحتی نداشته، واقع را میخواسته به ما نشان بدهد. بعد هم که انکشف که نه واقعی در کار نبوده، پس اینجا هم که عدم الاجزا میشود. انما الکلام کل الکلام در سببیت، صاحب کفایه میفرماید حتی بنا ان علی السببیه، باز در این مفروض مسئله مجزی نیست، بنابر سببیت هم مجزی نیست. چرا؟ چرا را دقت کنید، اینجا را توضیح میفرماید. میفرماید به خاطر اینکه نهایت چیزی که بنابر سببیت بگوییم آن است که صلات جمعه به خاطر این روایت مصلحتی درش حادث می شود. سببیت این بود دیگه، قبلا توضیح دادیم. امارات بنابر مسلک سببیت حجیتش معناش این میشه که به سبب قیام اماره مصلحتی حادث می شود در معدای اماره. حالا معدای اماره چی بود؟ صلات جمعه بود. به سبب قیام این اماره بنابر قول سببیت در این نماز جمعه چی حادث می شود؟ بفرمایید مصلحتی حادث می شود. نهایتش اینه دیگه، بالاتر از این که نیست. صاحب کفایه می فهمد خب وجود مصلحت در صلات جمعه منافاتی ندارد که صلات ظهر هم مصلحت داشته و من اون مصلحت را به دست نیاوردم. وقتی که اون مصلحت را به دست نیاوردم باید چیکار کنم؟ بفرمایید بایستی که عدم اجزا می شود دیگه، باید قضا کنم. نهایتاً بنابر سببیت نتیجه این میشه که صلات جمعه ای که معدای این روایته چی پیدا میکنه؟ بگید مصلحت پیدا میکنه. سببیت دیگه بالاتر از این که حرفی نداره. میگه این نماز جمعه به واسطه این روایت مصلحتی پیدا کرده، میگیم علل رأس والعین، ولی منافات ندارد. خب نماز ظهرم چیه؟ نماز ظهرم مصلحت داشته، من مصلحت او را استیفا نکردم، پس بایستی بفرمایید بایستی نماز ظهر را هم بخوانم تا مصلحت او را من استیفا کنم. اللهم الا ان یقال، می فرماید مگر این چه بگیم که ما از خارج میدانیم، از بیرون میدانیم که در روز جمعه یک نماز بیشتر بر من واجب نیست، یا نماز ظهر است یا نماز جمعه، دیگه دوتا مصلحت ما نداریم. اگر نماز جمعه بنابر سببیت مصلحت پیدا کرد، دیگه نماز ظهر مصلحتش کنار باید برود. چرا؟ ما چون دوتا نماز که در یک وعده نداریم دیگه، بالاخره روز جمعه یا نماز ظهر است یا نماز جمعه. اگر شما قائل به سببیت شدید و گفتید که نماز جمعه مصلحت دارد، دیگه معناش این است که نماز ظهر مصلحتی، چون اگر ظهر هم مصلحت دارد، جمعه هم مصلحت دارد، خب معناش می شود که چی؟ یعنی در یه وعده دو نماز باید بر من واجب بشود. در صورتی 100% باطل است. در یک وعده ما دیگه دو نماز که نداریم. اجماعی این معنا که بالاخره ظهر روز جمعه یا نماز جمعه است یا نماز ظهر. ما دوتا تکلیف بفرمایید، دوتا تکلیف نداریم دیگه. یک نماز اونجا مصلحت داره. حالا بنابر طریقیت چون کشف خلاف شده، میگیم خب اون معجزه‌ای نیست. اما بنابر سببیت شما میگید نماز جمعه مصلحت پیدا کرد. خب اگر نماز جمعه مصلحت پیدا کرد، پس معناش این است که دیگه نماز ظهر از مصلحت چی میشود؟ ساقط میشود. و الا اگر نماز ظهر از مصلحت ساقط نشود، معنایش این میشود که ما در ظهر جمعه چند تا تکلیف داشتیم؟ دو تا تکلیف داشتیم. یکی نماز جمعه چون مصلحت پیدا کرد بنابر سببیت، یکی هم نماز ظهر که میگید مصلحتش ثابت نشده. خب این خلاف اجماع است. اجماع قطعی بین جمیع المسلمین است که ما در هر وعده از وعده های پنجگانه یک نماز بیشتر برگردنمون واجب نیست. پس روی سببیت با زمیمه این اجماع میتوانیم قائل به اجزا بشویم. اما بنابر طریقیت عدم الاجزا است، بنابر اصل حکمی هم چه میشود؟ عدم الاجزا. تا اینجا دیگه بحث مقام ثانی تمام میشه. فقط دو تا تنبیه باقی میماند، این را تحقیق کنیم. ان شاء الله اون تنبیه ها را هم بگیم. به حول قوه الهی اگر بشود امروز بحث اجزا را دیگه تمامش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان هذا كله، اونجا توقف کردیم دیگه، بله. ثم ان هذا یعنی ما ذکرنا، اون چرا که ما ذکر کردیم، كله فیما یجری، فیما یعنی در اون امر ظاهری که جاری می شود، فی متعلق تکالیف، اصل موضوعی، متعلق یعنی موضوع، فی متعلق تکالیف من الامارات الشرعیه و الاصول العملیه. چه اماره باشد؟ اماره موضوعی. چه اصل باشد؟ اصل موضوعی. هم بحثایی که تا به حال گفتیم همه مربوط به حکم ظاهری در کجا بود؟ در موضوع یا در حکم؟ در موضوع بود. چه اسمشو میذاشتیم؟ اصل موضوعی. میفرماید که و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، نه متعلق تکلیف ها، اصل تکلیف. اسم اینو میذاریم اصل حکمی، اماره حکمی، اماره حکمی یا اصل حکمی میگیم. و اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف کما اذا قام، بخونید کلمه بعدی را، قامت چی؟ احسن. اینجا یه دقتی باید بکنید. در موضوع صاحب کفایه تعبیر به اماره کرد، به حکم که رسید تعبیر به چی میکرد؟ طریق. فرق است بین طریق و اماره. هر وقت گفتید اماره یعنی ادله ظنی که در موضوعات است. هر وقت میگید طریق، به این اصطلاحات توجه فرمایید، هر وقت میگید طریق یعنی ادله ظنیه ای که در، بگید در احکام است. اینو توجه، یه بار دیگه هم براتون گفتم ها، الانم ببین از این عبارت صاحب کفایه خوب استفاده میشود. اونجایی که بحث موضوع بود تعبیر به اماره کرد، اینجایی که الان بحث حکم تعبیر به چی میفرماید؟ طریق میفرماید. پس وقتی که در عبارات علما میبینید میگن الطرق والامارات، فکر نکنید اینا مترادف هستن. طرق یعنی ادله ظنیه فی نفس الاحکام، امارات یعنی ادله ظنیه در موضوعات. مثلا بینه دو شاهد عادل، الان بفرمایید اماره میشه یا طریق میشود؟ اماره میشود. خبر واحد چی میشود؟ طریق میشود، چون خبر واحد در احکام است دیگه. خبر واحد مال احکامه، بینه مال چی میشود؟ موضوعات میشه. پس خبر واحد میشود طریق، بینه میشود چی؟ اماره. به این اصطلاحات توجه بفرمایید. کما اذا قامت طریق اول اصل علا وجوب صلات الجمعه، یومها یعنی یوم جمعه، فی زمان الغیبه. مجتهد فتوا داد بر اساس اون طریق و اصل، فن کشف بعد ادائها یعنی اداء صلات جمعه، کشف خلاف شد. ان کشف وجوب صلات الظهر فی زمانها یعنی زمان الغیبه، در زمان غیبت نه، چون بعضی ها معتقد هستند که نماز جمعه از اختصاصات امام است یا پیغمبر، امام و پیغمبر یا نائب خاص امام، اما نائب عام حق اقامه صلات جمعه را ندارد. البته الان در معاصرین کسی نیستند، ولی در طبقه قبل از معاصرین بودند کسانی که قائل به حرمت صلات جمعه هستند در عصر غیبت، که اصلا اقامه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، چون از مناسب اختصاصی امام معصوم است. توجه فرمودید. حالا اون بحث فقهی که در بحث صلات جمعه باید مطرح بشود. خب اگر این طور شد، فن کشفه، کشف خلاف شد، فلا وجه لاجزائها، وجهی نیست برای اجزاء اون صلات جمعه مطلقا. مطلقا یعنی چه بر اساس اصل باشد، چه بر اساس اماره علا طریقیت، چه بر اساس اماره علا موضوعیت. مطلقا سفر پیدا میکنه، چه این که نماز جمعه را با اصل ثابت کرده باشه، چه اماره علا وجه طریقیت، چه اماره علا وجه سببیت. توجه بفرمایید. غایت الامر، این غایت الامر توضیح دلیل بنابر سببیت ها، یعنی اصل را که اصلا دلیلش را نفرموده، اماره علا وجه طریقیت هم بیان نفرموده، فقط داره سببیت را بیان میکند که چرا بنابر قول به سببیت مجزی نباشد. اگر ما قائل شدیم که امارات بنابر سببیت، قبلا میگفتیم مجزیه در موضوعات، چرا در اینجا میگیم مجزی نیست؟ اینو دارن توضیح میدهن. غایت الامر ان تسیر صلات الجمعه فیها، فیها یعنی در اصل در غیبت، ان تسیر صلات الجمعه فیها ایزن، ایزن یعنی مثل صلات ظهر، ذات مصلحت، توجه فرمودید، ذات مصلحت لذالک، لذالک یعنی به خاطر قول به سببیت، نماز جمعه دارای مصلحت بشود دیگه، بنابر مبنای سببیت. توجه فرمودید. ولا ینافی هذا، منافات ندارد، هذا یعنی مصلحت داشتن نماز جمعه منافات ندارد، بقاء صلات ظهر علی ما هی علیه من المصلحه، منافاتی ندارد که نماز جمعه دارای، بگید با من، دارای مصلحت بشود. در این حال اون حکم واقعی هم که نماز ظهر بوده اونم دارای چی باشد؟ پس ما دو تا مصلحت داریم. خب یکی را اتیان کردیم، یکی دیگه چی شده است؟ بگید یکی دیگر باقی مانده دیگه. نماز جمعه را خوندیم، چون قائل به سببیت هم هستیم، این چی شده است؟ دارای مصلحت شده، قبول کردیم. ولیکن نماز ظهر مصلحت داشته باشد، امکانش هست نماز ظهر مصلحت داشته باشه و ما نماز ظهر را نخوندیم، مصلحتش باقی مانده، پس باید چیکار کنیم؟ قضا کنیم دیگه، نماز ظهر را باید قضا کنیم. و وجه فرمودید ولا ینافی هذا، منافات ندارد مصلحت داشتن نماز جمعه بنابر سببیت، منافات ندارد، بقاء صلات ظهر علی ما هی یعنی صلات ظهر علیه برو هست من المصلحه، کما لا یخفا الا ان یقوم دلیل بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد، مگر این که یک دلیلی بالخصوص قائم بشود که ما دوتا نماز در یک وعده نداریم. خب اگر گفتیم نماز جمعه مصلحت دارد، دیگه معناش این است که نماز ظهر از مصلحت چی بشود؟ ساقط بشود. بناً علی هذا اینجوری میتوانیم اجزا را قائل بشویم. توجه فرمودید. خب انتهى الكلام در این دو مقامی که در باب اجزا بود. صاحب کفایه میفرماید تذنیبان، دو تا مسئله. تذنیب به معنای تعقیب است، تذنیب از ماده ذنب، ذنب به معنای دنباله یک یا دم حیوان، دنباله یک شیعی را بهش میگن زنب. تذنیب یعنی بیان دنباله، عبارت اخرای تعقیب، یعنی دو تا مطلب را در عقب مطلب بعدی بیان میفرماید. مطلب اول عنوانش را بگیم تا توضیح بدهیم، اجزاء در موارد قطع. اجزاء در موارد قطع، توضیح و ذالک عنوان را توضیح. مباحثی که ما تا به حال داشتیم اجزاء درباره اصل عملی بود یا درباره امارات بود. بحثی که الان میخوایم مطرح کنیم اونجا ایست که مکلف قطع به موضوع یا قطع به حکم پیدا کنه. دیگه اینجا بحث اصل عملی نیست، بحث دلیل ظنی نیست، قطع است. قطع پیدا کرد به موضوع یا قطع پیدا کرد به حکم، سپس کشف خلاف شد. آیا در اینجا مجزی می شود یا نه؟ یقین پیدا کرد لباسش پاکه، نماز خون، بعد دید نه جهل مرکب بوده، لباسش نجس بوده. یا یقین به یه حکمی پیدا کرد، بر اساس اون یقین اون حکم را عمل کرد، بعد متوجه شد که نه خیر اشتباه کرده است. آیا این عملی که بر اساس قطع اتیان کرده و بعدن کشف خلاف شده مجزی هست یا مجزی نیست؟ صاحب الکفایه میفرماید 100% مجزی نیست. اینجا حتما مجزی نیست. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه قطعا جنبه طریقیت دارد. قطع طریق علل واقع است. بعد که کشف خلاف شده میفهمیم امری نبوده، خیال میکرده، جهل مرکب بوده. توجه فرمودی؟ قطع مثل امارات نیست که یه حکم ظاهری شارع داشته باشد بگیم شاید مجزی بشود. اصلا اینجا حکم ظاهری وجود نداره. در موارد قطع ما که حکم ظاهری نداریم، قطع فقط طریق علل واقع است. حالا بعد انکشف که اینم خلاف بوده، جهل مرکب بوده، پس کشف می شود که در ما نحن فی اصلا بگید اصلا امری وجود نداشته، این تخیل می کرده است که امری وجود داره. بناءً علی هذا در موارد قطع صاحب کفایه می فرماید بلا اشکاله و بلا خلاف قطعا اجزا نخواهد بود، به خاطر اینکه قطع طریقیت دارد و بعد از کشف خلاف معلوم می شود که این طریق طریق باطلی بوده است، جهل مرکب بوده، امری در کار نبوده، این خیال می کرده است که در اینجا امری بوده است در حالی که امری هم وجود نداشته است. نعم صاحب کفایه می فرماید در دو صورت قائل به اجزا می شود. در دو صورت قائل به اجزا می شویم. یک، اونجایی که عمل کردن به اون قطع یک مصلحتی داشته باشد که این مصلحت جایگزین اون مصلحت فوت شده بشود. یعنی وقتی که من به قطعم عمل کردم، این قطع من یک مصلحتی درش هست که این مصلحت جایگزین اون مصلحت فوت شده بشود. مثلا مثل کجا؟ فرض کنید مثال فقهی میزند صاحب کفایه، می فرماید مثل اونجایی که کسی یقین کرد که وظیفه او آن است که نمازش را تمام بخواند. مسئله را اشتباه کرده بود ولی یقین به ایراد کرده بود که وظیفه او آن است که نماز را تمام بخواند. توجه فرمودید. بعد انکشف که نه، این آقا چی بوده است؟ وظیفه اش قصر بوده. الاتمام فی موضع القصر، تمام بخواند نماز را در موضع چی؟ در موضعی که باید قصدن بخوانه. خب اینجا روایات داریم که اعاده لازم نیست، نماز صحیح هست. صاحب کفایه میفرمایند منشأش همین است، به خاطر این که در این حالی که قطع پیدا کرده این یه مصلحتی پیدا میکنه، یعنی نماز تمام یه مصلحتی پیدا میکنه که دقیقا جای اون وظیفه واقعی و حکم واقعی را میگیره. خب اگر جای او را گرفت دیگه اینجا مشکلی قله مشکلی وجود ندارد، اینجا اجزا میشود دیگه، چون مصلحت واقع را گرفت. صورت دوم می فرماید یا این که عمل به قطع، توجه فرمودید، مصلحتش به اندازه اون مصلحت واقع نیست بلکه کمتر است، ولیکن اون مصلحت باقی مانده دیگه قابل استیفا نیست، نمی شود او را استیفا کرد. مثلا این که به قطعش عمل کرده 70 درجه دارد، اون حکم واقعی 100 درجه دارد، از 30 درجه هنوز باقی مانده، ولیکن این 30 درجه دیگه قابل استیفا نیست. یعنی شما این عمل را که انجام دادی دیگه نمیتوانی اون مصلحت باقی مانده را استیفا کنی،
خب اگر این طور بشه بازم میشود چی؟ بفرمایید بازم چی میشود؟ مجزی میشود دیگه، چون من نمیتوانم دیگه او را تدارک کنم. وقتی نمیتوانم تدارک کنم دیگه 100% حالت چی حاصل میشود؟ بفرمایید اجزا حاصل میشود دیگه. گاهی از اوقات این مصلحت باقی مانده دیگه قابل استیفا. بله؟ یه مثال عرفی بزنیم برای عزیزان، چجوری میشود مصلحت باقی مانده قابل استیفا؟ شاید برای شما پیش آمده، میرید دکتر نسخه‌ای برای شما مینویسد دارو را، میرید در داروخانه میگه آقا ما این داروی اصلی را نداریم ولی مشابه این را داریم. این مشابه اون دارو در عجب فرمودید معناش این است که یه درجه پایین تر است. ولی وقتی که شما اون داروی مشابه را مصرف کردید دیگه جایی برای مصرف اون داروی واقعی باقی نمیماند دیگه، دیگه تمام شد دیگه. توجه فرمودید؟ اینجا هم همین طور ممکن است باشد. یعنی گاهی از اوقات احتمال دارد که این قطعی که من بهش عمل کردم مصلحتی دارد، البته به اندازه مصلحت واقع نیست، یه مقداری باقی میماند، ولی اون مصلحت باقی مانده دیگه بفرمایید قابل تدارک نیست. خب در این مواردم لا محاله حکم ما چی میشود؟ بفرمایید اجزا یا عدم الاجزا. اجزا دیگه. خب اگه بگیم عدم الاجزا خب چیکار کنیم دیگه؟ نمیتوانیم اون مصلحت را به دست بیاریم دیگه، تمام شده، زمینه عمل دیگه باطل شده، اون مصلحت قابل استیفا نیست. لا محاله اینجا هم قائل به چی میشویم؟ قائل به پس. بنابراین در قد در دو صورت میتوانیم قائل اجزا بشیم. صاحب کفایه میفرماید البته به این نکته توجه داشته باشید، اجزاء در این دو صورت از احکام و آثار قطع نیست، این به خاطر قطع نیست، این به خاطر آن مصلحته. فلذا همین دو صورت اگر در امارات هم اتفاق میفته اونجا هم ما قائل به اجزاء میشویم. در امارات هم باشد، این دو صورتی که ما قائل به اجزاء شدیم به خاطر این نیست که قطع مقتضی اجزاء است، نه، این به خاطر آن است که آن مصلحت یا استیفا شده است یا این که چیه؟ قابل تدارک. این از این بابت است و الا در اینجا اجزا از آثار قطع نیست. کما این که در اماره هم اگر همین دو صورت پیاده شد اونجا هم قائل به اجزا می شوید. پس اجزا در این دو صورت اینطور نیست که از آثار قطع باشد و ما بگوییم قطع مقتضی اجزا است، نه، قطع مقتضیه، بگید قطع مقتضیه عدم الاجزا است. این اجزا در اینجا که میگیم این به خاطر اون مصلحت ها هست، نه به خاطر قطع، این به خاطر اون مصلحت است. فلذا اگر در جای دیگری هم همین دو صورت حاصل بشود، در امارات حاصل بشود، در اصول حکمیه حاصل بشود، هر کجا این دو صورت حاصل بشه قائل به چی میشویم؟ قائل به اجزا میشویم. و این اجزایی که در این دو صورت گفتیم از آثار خصوص قطع نمیباشد. خب این تذنیب اول، این را تصدیقش کنیم، تذنیب دوم را بگوییم. بسم الله الرحمن الرحیم. تذنیبان یعنی تعقیبان، دو تا مطلب در عقب مطالب گذشته. الاول، لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صوره الخطا. اصلا سزاوار نیست کسی توهم کند اجزا را در قطع به امر، به امر یعنی به همون حکم یا موضوع حکم، فی صورت الخطا، اون موقعی که کشف خطا بشود. چرا اجزا نیست؟ این فانه دلیل عدم الاجزاءه. چرا؟ فانه، پس به درستی که چنین است، لا یکون موافقت للامر فیها، نمی بوده باشد موافقتی با امر فیها، یعنی در صورت خطا. در صورت خطا من با امر موافقت نکردم به خاطر که اصلا امری نبوده، این جهل مرکب بوده، امری در کار نبوده. و بقی الامر بلا موافقت اصلا، و هو یعنی این عدم الاجزا در قطع، اوزه من ان یخفا. نعم، حالا استثنا میکنن دو صورت را، نعم ربما یکون ما قطع بکونهی مأمورا به، قطع می بوده باشد اون چیزی که قطع داریم به بودن اون شی مأمورا به، مشتملا علی المصلحه فی هذا الحال، مشتمل است بر مصلحت فی هذا الحال، یعنی در حال قطع. این صورت اول. صورت دوم، او علی مقدار منها، یا مشتمل می شود بر مقداری از اون مصلحت، ولو فی غیر الحال، ولو در غیر حال قطع، اما اون مقدار غیر ممکنن مع استیفائهی استیفاء الباقی منها، ممکن نیست با استیفاء اون مقدار ضمیر استیفای با مقدار میخوره. ممکن نیست با استیفا اون مقدار استیفا باقی منها اون مقداری که باقی مانده است منها، یعنی از اون غرض که ضمیر مصلحت منتهی شو مذکر برگرداندن به غرض بزنیم، اما مفاد مصلحت میشود. بله منها داری؟ خب خیلی عالیه، اگه منها باشه که خیلی عالیه. استیفا کتاب ما منها داره، استیفا الباقی منها یعنی از اون مصلحت، و معهو یعنی با عدم امکان استیفا، ضمیر معهو به عدم امکان استیفا میخوره، و معهو یعنی با عدم امکان استیفا لا یبقا مجال لامتثال الامر الواقعی و ها کذا الحال، همین از حال یعنی قائل به اجزا میشویم. فطرق، طرق گفتیم یعنی چی؟ بله اون دلیل زنی در احکام، اونم همین میشود. تا از رو فرمودید یعنی اونم این دو صورت درش قائل به چی میشویم؟ قائل به اجزا میشویم، یعنی به خبر واحدی عمل کردیم، حالا کشف خلاف شد، بعد میدانیم که این خبر واحد مصلحتی دارد که جایگزین واقع میشود، یا اینکه نه مصلحت کمتر از واقع ولی اون مقدار باقی مانده قابل استیفا نیست. فل اجزا او اجزا در قطع یا در اماره که الان گفتیم، لیس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعی او طریقی للاجزا، این به خاطر این نیست که قطع مقتضی اجزا بشود یا اون طریق یعنی دلیل ظنی مقتضی اجزا بشود، نه اینها مقتضی اجزا نیستند. بل انما هو یعنی این اجزا لخصوصیت اتفاقیت فی متعلقه ما، به خاطر یک خصوصیتی است که اتفاق افتاده است در متعلق قطع و طریق، که اون متعلق قطع و طریق یا مصلحتش وافیه به واقع است یا این که چیه؟ بله یه مقداری باقی مونده که اما قابل استیفا. این حالت یعنی این دو صورت هم اتفاقیه، یعنی همیشه اینطوری نیست، ممکنه اون دو صورت دیگر باشه. چون برای مسئله چند صورت درست کردیم؟ 4 صورت دیگه. در امر اضطراری گفتیم یا وافیه به تمام مصلحت، یا وافیه به بعضی و بعضش قابل استیفا، یا این که قابل استیفا هست و واجب است، یا قابل استیفا هست و مستحب است دیگه. خب این دو صورتی که الان اینجا داریم این اتفاقیه، یعنی ممکن است باشد و ممکن هم هست که اون دو صورت دیگر باشد، ولی در هر حال اجزا از آثار این مصلحته است، نه از آثار قد یا از آثار طریق باشد. مثال فقهیش مثل کجا؟ کما فی الاتمام و القصد، یعنی در جایی که نماز باید شکسته باشه نماز را تمام خونده، ولی اخفات و الجه اونجایی که باید نماز را بلند میخونده آهسته خونده، یا آهسته میخونده بلند خونده. در اینجا روایات فرموده مجزی اعاده لازم، میفهمیم از همین دو صورته، یا این که کاملا مصلحت را پوشش میدهد، یا این که مقدار باقی مانده قابل استیفا، و الا اگر از صورت سومی ها باشه عدم الاجزا باید قائل بشیم دیگه. روایت که در اینجا فرموده مجزیه، کشف میکنیم که یکی از این دو صورت باید باشه، یا صورت اولا باشد یا صورت بگید صورت ثانیه باشد. خب این تعقیب اول تمام شد، بریم سراغ تعقیب دوم. عنوانش را بگیم توضیح بدهیم و وارد بحثش بشویم. عنوان این تنبیه دوم، عدم تلازم بین اجزاء و تصویب. عدم تلازم بین اجزاء و تصویب. توضیح و ذالک، این را توضیح بدهیم. ممکن است کسی توهم کند، البته کسی این حرف را نزده ها، اما ممکنه در یه ذهنی بیاد که اگر ما در باب احکام ظاهری قائل به اجزا بشویم این همون قول به تصویب می شود. اگر در احکام ظاهری مثلا اصل عملی یا امارات اگر ما قائل به اجزا شدیم این لازمه اش همون چی می شود؟ تصویب می شود دیگه. اگر بگیم حکم ظاهری بعد از کشف خلاف اعاده لازم ند... این همون قول به تصویب می شود دیگه. توجه فرمودید؟ توضیح و ذالکان را این را توضیح بدهیم. توضیح این مطلب این است که در باب احکام ظاهری توجه فرمودید ما دو تا دیدگاه داریم. یک دیدگاه، دیدگاه تخطئه است. تخطئه چه میگوید؟ اینطور بیان میکند، میگوید خداوند یک حکم مشترکی دارد بین العالم و الجاهل. عالم و جاهل در احکام واقعیه با هم چی هستند؟ مشترک هستند. توجه فرمودید؟ و ممکن است این امارات ما را به واقع برسانه و ممکن است که این امارات ما را به واقع خطا کنه، ممکن است خطا بکنه. من به خبر واحد عمل کردم، این یه اماره. به فتوای مجتهد عمل کردم، این یه اماره. خب ممکن است فتوای مجتهد من را به واقع برسانه، ممکن است من را به واقع، این اسمشو میذاریم چی؟ تخطئه. یعنی ممکن است خطا در امارات، خطا امکان دارد. حالا اماره عد کردم، خبر واحد باشه، فتوای مجتهد باشه، بیانه باشه، هر چی میخواد باشه. اما بریم سراغ قول به تصویب. قول به تصویب چه میگوید؟ قول به تصویب این را میگوید که ما یک حکم واقعی مشترک بین العالم و الجاهل نداریم، بلکه حکم هر مکلفی همان چیزی است که اماره میگوید. این همون حکم واقعیشه. حکم واقعی ظاهری نیست ها، اماره حکم ظاهری نیست، اماره حکم واقعیه. حکم واقعی هر مکلفی بفرمایید همان چیزی است که اماره میگوید. یعنی خدا بر طبق این اماره، معدنای اماری، حکم واقعی انشاء میکنه. پس لوح محفوظ خالیه بنابر قول تصویب. لوح محفوظ حضرت حق خالیه، حکمی را ثبت نفرموده. منتظریم ببینیم چه اماره ای قائم میشود. فتوای این آقای مجتهد که قائم شد، توجه فرمودید، اونها مثلا شافعی وقتی که این نظریه را داد، خدا طبق نظر این شافعی در لوح محفوظ حکمی انشاء میکنه. این حرف تصویب این را میگوید. اما مخطئه میگن نه، لوح محفوظ خالی نیست، لوح محفوظ احکامش در جای خودش هست. این امارات طریق به اون واقع هستن، رو به ما را به اون حکم لوح محفوظی میرسانه. توجه فرمود در صورت اصابه. رو به ما را به اون حکم لوح محفوظی نمیرسانن در صورت خطا. پس بنابراین ما قائل به تخطئه میشویم. فرقه حقه امامیه قائل به تخطئه هستن، مطلقا مطلقا قائل به تخطئه هستن. توجه فرمودید، برخلاف اشاعره و معتزله که اینها اهل سنت قائل به چی هستن؟ تصویب هستن. البته ما تعریف تصویب و تفسیر او بین اشاعره و معتزله اختلافی است، حالا ما با اونها کاری نداریم، ولی قدر متیقن این هست که هر دوتا در تصویب با همدیگر مشترک هستن. حالا که تخطئه و تصویب روشن شد، بیان بحث خودمون. ممکن است کسی توهم کند اگر ما در باب امارات و اصول عملیه قائل به اجزا شدیم، گفتیم این حکم ظاهری بعد از کشف خلاف اعاده لازم، خب میگه این همان تصویب است دیگه. چون شما میگید حکم ظاهری بعد از کشف خلاف، بگید بعد از کشف خلاف احتیاج به اعاده، خب پس معلوم شد یعنی همین واقع همین است دیگه. خب این همون تصویب میشه دیگه. یمکن ان یتوهم که قول به اجزا مساوی است با قول به تصویب. چون شما میگید این حکم ظاهری ولو کشف خلاف شده اما اعاده ای لازم ندارد، خب اگر حکم واقعی یه چیز دیگه است بعد از کشف خلاف، چرا من اعاده نکنم؟ پس وقتی میگیم اعاده نکنم، پس یعنی همین حکم واقعی میشود دیگه. بنا ان علی آزا، این همون چی میشود؟ بفرمایید این همون تصویب میشود. ولکن صاحب الکفایه میفرماید نه. جواب از این توهم میدهد، جواب از این توهم میدهد به دو دلیل. دو تا دلیل اقامه میفرماید، از لابلای فرماشاتشون استفاده میشود که نه، قول به اجزا در باب عوامل ظاهری تصویب نیست. دلیل اول، دلیل اول اون است که میفرماید کسانی که در باب امارات قائل میشوند به اجزا، اونها ایش قائل به اجزا هستند، نمیخواهند بگن این حکم ظاهری همون حکم واقعی است. نه، میخواهند بگن حکم واقعی فعلی نیست، حکم واقعی در مرتبه انشائیت است نه در مرتبه فعلیه. دقت بفرمایید، قائلان به اجزا اگر کسی بگوید حکم ظاهری مجزیه، این نمیخواد بگه ما حکم واقعی، بگید حکم واقعی نداریم. قائل به اجزا نمیخواد بگه ما حکم واقعی نداریم، میخواد بگه نه، حکم واقعی هست که مشترک بین عالم و جاهل است، منتها در حق اون کسی که اماره پیش او قائم شده این حکم واقعی فعلیت، بگید فعلیت. خب سوال میکنم پس چی فعلیت دارد؟ اون حکم ظاهری فعلیت دارد، حکم ظاهری در حقش فعلیت دارد، حکم واقعی نه، این که نیست. قائل به تصویب میگه حکم واقعی اصلا وجود، اما قائل به اجزا میگه هست ولی در مرتبه انشاء است، ولی به مرتبه فعلیت نرسیده، اما حکم ظاهری به مرتبه فعلیت رسیده. پس این فرق ظریف را ما باید دقت کنیم. قائل به تصویب اصلا میخواهد بگوید ما یه حکم لوح محفوظی نداریم اصلا، ولیکن قائل به اجزا نمیگه ما حکم واقعی نداریم، میگه ما حکم واقعی داریم، اما این حکم واقعی به مرحله فعلیت نرسیده. وقتی که امر قائم شده این حکم ظاهری فعلیه، اما اون حکم واقعی فعلی هست ولیکن فعلی نیست. خب اگر فعلی نیست یعنی چیه؟ یعنی انشائیه، به مرتبه بعث و زجر نرسیده است، در مرتبه انشاء است ولیکن هست. این حکم لوح محفوظی مشترک بین العالم و الجاهل هست، اما قول به تصویب میگه نه، ما اصلا حکم واقعی حتی در مرتبه انشاء هم نداریم. توجه فرمودید؟ هذا هو الدلیل الاول. و اما الدلیل الثانی، دلیل دوم خیلی دلیل خوبی است. صاحب کفایه میفرماید کسی که امارات را حکم ظاهری میداند، اصلا معنای حکم ظاهری این است که ما حکم واقعی باید داشته باشیم، چون بحث ما در حکم ظاهریه. حکم ظاهری یعنی اون حکمی که موقعی، خوب دقت کنید به این تعریف، حکم ظاهری یعنی اون حکمی که شارع این حکم را جعل کرده وقتی شما در حکم واقعی چیه علم ندارید. پس همیشه حکم ظاهری به نحو تلازم حکم واقعی را دارد کنار خودش. اصلا موضوع حکم ظاهری عدم العلم بالحکم الواقعیه، ولی معنا ندارد اسمشو بذاریم حکم ظاهری. خب باید بهش بگیم حکم چی؟ واقعی دیگه. پس همین نامی که برای او قرار داده شده که اسمشو گذاشتیم چی؟ حکم؟ پس معلوم میشه یه حکم واقعی هست که این حکم ظاهریه. اصلا در حکم ظاهری جهل به حکم واقعی افتاده. تا شما جهل به حکم واقعی نداشته باشید که نوبت به اصل نمیرسن، نوبت به اماره نمیرسن. پس بنابراین کسانی که میگن حکم ظاهری مجزی است، اصلا همین عنوان حکم ظاهری معناش این است که حکم واقعی را پذیرفتن. و الا اگر ما حکم واقعی را نپذیرفته باشیم، حکم واقعی مشترک را نپذیرفته باشیم، اسم این نمیتونیم حکم ظاهری بذاریم. فلذا عامه حکم ظاهری ندارن، میگن هرچی از حکم واقعیه. حتی این فتوای مشتهد هم حکم واقعیه، مفاد اصول و امارات هم حکم واقعی میشه پیش اون عامه، ولیکن ما اسم این احکام را میذاریم چی؟ حکم ظاهری. خود این نامگذاری و تسمیه به حکم ظاهری و تعریف حکم ظاهری بیانگر آن است که کسانی که حکم ظاهری را پذیرفتند، بگید با من اهل تصویب هستن یا نیستن؟ نیستن دیگه. حکم ظاهری یعنی ما یک حکم واقعی داریم که این حکم میشود حکم ظاهری. پس بنابراین اجزاء در احکام ظاهری به معنای تصویبی که المجمع علا بطلانه، 100% همه شیعه اجماع بر بطلانش دارن، نخواهند بود. دیگه در اینجا بحث اجزاء هم تمام می شود. الثانی لا یذهب علیک، گفتیم لا یذهب علیک یعنی لا یخفا، وقت تمام است اجازه بفرمایید. لا یذهب علیک مخفی نماند ان الاجزاء فی بعض موارد الاصول و طرق و الامارات الا ما عرفت تفصیلا، اجزاء در این احکام ظاهری اصول و طرق و امارات اونچنانی که قبلا بیان کردیم، این اجزاء لا یوجب التصویب المجمع على بطلانه فی تلک الموارد. تلک الموارد یعنی موارد اصول و طرق و امارات، این موجب تصویب نمی شود. چرا؟ این دلیل اول. فان الحکم الواقعی به مرتبته، حکم واقعی به مرتبه اش که همون مرتبه انشاء باشه ها، حالا بعدا توضیح میدن خودشون، ان الحکم الواقعی به مرتبته محفوظان فیها یعنی فی تلک الموارد، در اون موارد حکم واقعی مرتبه خودش را حفظ میکنه. فان الحکم المشترک، این هم حکم واقعیه، فان الحکم المشترک بین العالم والجاهل والملتفت والغافل لیس الا الحکم الانشائی المدلول علیه، یعنی بر اون حکم انشائی، بالخطابات المشتمله على بیان الاحکام للموضوعات به عناوین هل اولیه به حسب ما یکون و فیها، یعنی در اون عناوین اولیه، من المقتضیات، و هوه یعنی این حکم انشائی ثابتون فی تلک الموارد. بگید تلک الموارد یعنی چی؟ اصول و طرق اما این حکم انشائی به مرتبه خودش هست. تصویب اونجایی است که حتی این حکم واقعی به مرتبه انشائی را هم قبول نداشته باشیم، ولی در باب اجزا ما میگیم این هست. فلذا اصلا بحث از اجزا میکنیم، میگیم آیا مجزی از اون حکم واقعی است یا نه. ولی اگر حکم واقعی نداشته باشیم که بحث اجزا معنا ندارد دیگه. خب همین حکم واقعی ما همین است دیگه، چرا بحث اجزا بکنیم؟ و هو ثابت فی تلک الموارد کسائر موارد الامارات، مثل بقیه موارد امارات، یعنی اونجایی که اماره مصیب به واقع می شود. و انما المنفی و فیها، اون حکمی که نفی می شود فیها یعنی در تلک الموارد، یعنی اون مواردی که قابل به اجزا شدیم، انما منفی چیه؟ لیس الا الحکم الفعلی البعثی، این همون حکم فعلی است که موجب بعث بشود. البعثی یعنی حکم فعلی که سبب بعث بشود، این را نفی می کنیم در موارد اجزا. و هو این حکم من فعلی منفی فی غیر موارد الاصابه، این حکم فعلی نفی می شود در غیر موارد اصابه، یعنی اصابه اماره به واقع. اونجایی که اماره به واقع اصابه نکنه، یعنی اماره خطا بکنه، اونجا هم حکم فعلی چی می شود؟ منفی می شود. و الا لم نقل بالاجزا، اگر چه قابل به اجزا هم نشویم. توجه فرمودید؟ فلا فرق بین الاجزاء و عدمه، فرقی نیست بین اجزا و عدم، در هر دوتا حکم فعلی نیست، الا فقط فرقشون اینه، الا فی سقوط تکلیف بالواقع به موافقت الامر ظاهری بنابر اجزا، و عدم سقوطهی یعنی تکلیف به واقع بنابر عدم اجزا، و عدم سقوطهی بعد انکشاف عدم توجه فرمودید اصابه. و سقوط و تکلیف به حصول غرضه، این که تکلیف ساقط می شود به واسطه این که غرضش حاصل. ببینم این را می فهمید عزیزان یا نه؟ حتما می فهمید. عبارت را تا آخر براتون می خونم، ببینید این کجا را می خواهد. دوگرد که الان با هم بحثشو کردیم، سقوط و تکلیف یعنی اجزا به حصول غرضه او لعدم امکان تحصیله، چی را می خواهد بگه؟ احسن، مرحبا. صورت اول و دوم در اجزا گفتیم دو صورت داره دیگه، یا وافی به تمام غرض هست، یا استیفاء باقی مانده امکان نداره. این همون دو صورت را میخواد بگه. و سقوط و تکلیف یعنی اجزا که یا به حصول غرض از تکلیف هست، همون صورت اول، او لعدم امکان تحصیل غرض، همون صورت دوم که در تذنیر اول همین دو تا صورت را گفتیم، این که اجزا قائل میشویم غیر تصویب مجمع علا بطلانه، این غیر از تصویبی است که اجماع بر بطلان اون تصویب داریم. و هو این تصویب مجمع علا بطلانه کدومه؟ خلو الواقعه عن الحکم، واقع اصلا حکمی نداره، حتی به مرتبه انشاء هم حکمی نداشته باشه، اونه که باطل میشود. ولی در باب اجزا ما به مرتبه انشاء قائل هستیم که حکم واقعی هست. و هو خلو الواقعه عن الحکم غیر ما ادت الیه الاماره، غیر از همونی که اماره ما را به سوی او میکشاند. کیف از اینجا وارد دلیل دوم میشود، کیف یعنی چگونه اجزا مستلزم تصویب بشود، کیف یعنی کیف یکون الاجزا مستلزما للتصویب، چگونه اجزا مستلزم تصویب بشود در حالی که وکان الجهل بها میبود باشند، جهل به اون واقعه به خصوصیتها یعنی موضوعش، او به حکمها. ببین اصل موضوعی و اصل حکمی را با هم داره می فرماید، جهل به اون واقعه به خصوصیتها یعنی به موضوعش، او به حکمها، این ضمیرها همه به اون واقعه می خوره، جهل به اون واقعه مأخوذن فی موضوعها، مأخوذ است در موضوعها یعنی موضوع احکام ظاهریه، در موضوع احکام ظاهریه جهل به اون حکم واقعی افتاده. پس هر وقت ما اسم حکم ظاهری میاریم معناش این است که، بگید با من، معناش این است که حکم واقعی را قبول کردیم. خب این معناش این است که تصویب نمیشه. ما چجوری میشه تصویب؟ اصلا اسم حکم ظاهری یعنی حکم واقعی وجود داره، ولی ما اصلا نمیتونیم اسم حکم ظاهری را بیاوریم، چون تعریف حکم ظاهری یعنی حکمی که در ظرف جهل به حکم واقعی جعل شده. پس یعنی ما حکم واقعی را پذیرفتیم، حکم واقعی را پذیرفتیم دیگه تصویب معنا نداره. فلا بد من ان یکون الحکم الواقعی به مرتبتهی محفوظا فیها، پس حتما باید حکم واقعی به مرتبتهی، بگید مرتبته یعنی چی؟ فعلی یا انشایی؟ بله انشایی احسن، یادتون نده ها. فلا بد من ان یکون الحکم الواقعی به مرتبتهی یعنی همون مرتبه انشایی، محفوظا فیها یعنی در موارد احکام ظاهری، همون طرق و امارات و اصول که بیان فرمود، کمالا یخفا. به لطف الهی مسئله اجزا تمام شد و از جلسه بعد وارد بشیم در بحث مقدمه واجب، که بحث بسیار بسیار طویلی است، تا کی ان شاء الله از او فارغ بشویم. والحمد لله رب العالمین.
تصویر رو که از اشاعره مفهوم مظفر نقل کردن که در واقع هم حکمی هست، اما این حکم مجتهد تأثیر رو بیوکنش داره، بنابرای فرق اولی که شما فرمودید که بالاخره ما منظور میشه که واقع در مرحله انشاء در مرحله فعلیت خود فرق این با اون تصویر اشاعره معتبر چیه؟
این میشود در اون تصویر این حکم ظاهری میاد و اون مرحله انشاء رو هم تغییر میده، اما بنابر معنای ما نه، مرتبه انشاء تغییر نمی کنه، فقط مرحله فعلیت میرسه. این که میگه تأثیر میذاره، تأثیرش همینه دیگه، یعنی حتی اون مرتبه انشاء رو تحت تأثیر قرار میده، یعنی انشاء رو هم عوض میکنه. اما بنابر حرف ما نه، اصلا هیچ تأثیری در حکم واقعی در مرتبه انشائی دیگه نداره.
واقعی وجود دارد. اگر این مرتبه رو ما در اینجا قائل شدیم، در حکم اضطراری اونجا هم بالاخره ما قائل به اجزا بشیم، باید میگیم حکم اضطراری حکم واقعی است، برای این حال اختیاری واقعی
واقعی ثانوی میشه دیگه، یعنی شارع دو حال مکلف را در نظر گرفت، یک حالی که واجد الماء یا حالی که فاقد الماء، توجه هم یعنی حکم واقعی دو تا مرتبه پیدا میکنه، یکی شرایط عادی، یکی شرایط استثنایی. بله 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 دیگه، تیمم خودش حکم لوح محفوظی دیگه، منتها برای کسی که فاقد الماء.
در این اصلا دارد در واقع اگر کسی آمد چگر قضا انجام داد، اینجا بالاخره کار لغو انجام داده یا نکه بالاخره کار مستحب به انجام داده،
احتیاط دیگه، احتیاط مستحب دیگه. این الا ان یقوم علا عدم وجوب صلات، نه بر حرمت، که دو تا نماز واجب نیست، اما حالا اگر کسی از باب احتیاط، یعنی احتمال میده که حالا نماز جمعه هم واجب باشه، نماز جمعه هم واجب از باب احتیاط، خیلی آقایان میگن ظهر جمعه جمع بین صلات میشه، درجو هم از همین باب وجوب ندارد، نه اینکه حرمت داره از باب احتیاط اشکالی نداره.
مطلب مسئله فقهی کلمه جهر اخفاض، اگر در جایی که ما یقین داریم که مثلا الان باید قصر اون جای قصر خوانیم، بعدا مشخص شد اینجا جای اهمام بود، یکی مشخص هست، ولی الان نماز هایی که قابل قصر نیست، مثل نماز مغرب و روز یک رفته خدا آمد قسمت تا هنوز نمیفهمید و کلن هر جا که رفته نماز مغرب هم بیره کنید، کی باید چی باید؟
اگر جاهل قاصر باشه نه، ممکن با جاهل مقصر، جاهل قاصر باشه نه، ولی جاهل مقصر باشه باید عاده کنید.
یک کسی بالاخره قانون رو توی دوستا
بله
الان خودشون بر همون یتیل خود میده
بله
باید یک روز همین توی ایام
اگه جای دور افتاده ای بوده، دسترسی به عالمی چیزی نداشته، نه
مثلا گمانش نداشته
بله،
بالاخره چی هم ما دوست مسافرت رفتیم توی مسافرت توی توجهش نبوده، چرا اینجوری میگه مگر قدر
فکر نماز سرکتی هم شکر
میگیرم یه حال چکار کنیم باید بپرسو بزنیم.
خب فرقش همین دیگه، اگر عالمی در دسترسش بوده و چیز شده،
در دسترس که بوده ولی این اصلا گمان نمی‌کرده که همچی چیزی باشه، این در گمانش نبوده اصلا،
خب
این بوده خیلی کرده دیگه، باید قضا داره.
این بحث قصر و اعتماد مثلا مذهب نزدیکان نشه جاری